بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حجر خلقه محمد. و على عثرته الطاهرین و لعن الدائم على عداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که مشغول شدیم در این ماه، بیان حدیثی از ساحت مقدس پیغمبر بود که اگر کسی چهار ویژگی در او باشد، ولو از فرق سر تا نوک انگشتان غرق در گناه باشد، خداوند گناهان او را میبخشد. یک، و بعد تبدیل به حسنه میکند. دو، یکی از اون ویژگی هایی که چنین عملی را در انسان ایجاد میکند و بسترش را فراهم میکند که حضرت حق چنین رحمتی را داشته باشد، خصیصه و ویژگی و حسن خلقه. بعد برای اینکه بتوانیم مصادیق حسن خلق را معلوم کنیم چیست، و حسب اون چی که در منطق عالمان علم منطق گفتن، تعرف الاشیاء به ازدادها، یکی از راه های شناخت این است که اون حقیقت رو از راه ضدش بشناسیم. و حکما هم فرمودند که مثل جناب لقمان که از او پرسیدند که یکی از راه‌های شناخت ادب چیست، فرمود از بی‌ادبان. این حکمتی است که جناب لقمان بیان فرمودند. بنابراین لازم شد که ما سوء خلق رو بشناسیم. وجه سومش هم اینه که خب این ور آسان‌تر شناختش تا اون ور. در حسن قلق میگن قول لین. حال تا من بخوام به شما بگم قول لین چیه، کلی بحث داره. ولی در سوء قلق میگن فوش نده. یه شما تا آخرش فهمیدی دیگه، همه میدونن فوش چیه، اما قول لین همه نمیدونن چیه. بنابراین این ور فهمش آسان‌تر از اون وره، چون یه مقدار شاید جامعه ابتلاعش به این ور بیشتر باشه. حالا من جسارت نکرده باشم واقعیت رو گفتم. واقعیت ها به خاطر همینی میگن تلخه دیگه. آدم هم تاب واقعیت رو به خاطر همین مسئله نداره، چون این واقعیت همینی که هست. بعد مردم هم خوششون نمیده هرچی که هست رو بشنوه، بلکه مردم دوست دارن اون چیزی رو که دوست دارن بشنوه. اون چرا که هست رو اصلا خوششون نمیاد بشنوه، ولی دوست دارن که شما دائما از تو تعریف و تملق رو دوست دارن. حالا بگذاریم. بعد برای اینکه ما نسبت به سوء خلق آشنایی پیدا بکنیم تا ببینیم مصادیقش کدام است که مرتکب نشویم، تا دوچار حسن خلق شده باشیم، به طور منطقی لازم اول راجع به آثار زیان بخش سوء خلق صحبت بکنیم. تا دیروز چند تاشو گفتیم، حالا امروز هم چند تاشو بیان بکنیم، تا بعد انشالله ببینیم که امروز میرسیم بیان بکنیم سوء خلق مصادیقش چیه یا نه. دیروز عرض کردم که پیغمبر فرمودن سوء الخلق ذنب لا یغفر، گناهیست نابخشودنی. نابخشودنی یعنی به واسطه توبه بخشیده نمیشه. شما هزاری هم که شب 19 هم 21 هم 23 هم ولو ذریع امام حسین رو بگیری، ولو به 14 معصوم امام حسین رو قسم بدی، از سر تقصیرات سوء خلقی من بگذر، که خب نمیگذره که، چون سوء خلق با توبه حل نمیشه، با تهذیب حل میشه. باید اصلاح نفس کرد، باید بخل رو برطرف کرد، نه اینکه از بخل توبه کرد. باید سوء خلق رو برطرف کرد، نه اینکه از سوء خلق توبه کرد. مادام که شما از سوء خلق توبه میکنید ولی اون در درون شما وجود داره، شما رو به گناه دیگه میکشونه. امروز موجب غضب شما میشود، فردا موجب بخل شما میشود. هر دفعه شما رو به یک سمت و سو میکشونه. تا ریشه رو حلش نکنید، خروجی ها واحده، منتها ممکنه به شکلهای مختلف در بیاد. لذا وجود نازنین رسول گرامی به امیر المومنین بیانشون این است که یا علی لکل زنبن توبه، برای هر گناهی توبه وجود داره الا سوء الخلق، مگر اخلاق بد. فإن صاحبه كلما خرج من ذنب، به خاطر اینکه آدم اینکه دچار سوء خلقه هرگاه از یک گناه خارج می شود، دخل فی ذنب آخر، در یک گناه دیگه وارد میشه. امروز سوء خلق شما در صورت غضب تجلی پیدا میکنه، فردا سوء خلق شما به صورت بخل تجلی پیدا میکنه. بنابراین با توبه مشکل حل نمیشه، بلکه با اصلاح حل میشه. همین بحثی که آقا کلیدهای متفاوتش رو برای ورود در اون بیان کردن. یکی دیگه از مضراتی که سوء خلق دارد این است که موجب سختی های در واقع بعد از مرگ میشه. مکرر در بحث های معاد از ما شنیدید، منتها ما در لسان خودمون در بین خودمون که صحبت میکنیم راجع به مرگ، وقتی میخوایم حرف بزنیم میگیم شطوری است که در خانه همه بله خوابیده. این چه شطوریه که ما باور نداریم؟ حضرت عیسی فرمود عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح. من تعجب میکنم از آدم که یقین داره میمیره چجوری شاده، این چجوری میتونه برنامه های شاد رو ببینه. آیا پیغمبر خدا بنده خدا دچار افسردگی است که شما ها اینجوری توجیه میکنه دیگه؟ چون برای که من که نباید دست از کارم بردارم، حتما اون اشتباهی کرده، یا نمیفهمه خدا کریمه. پیغمبر رو میگم، اون نمیفهمه خدا کریمه، چون با کریم بودن خدا که مرگ سخت میکه. رفیق من، پیغمبر خدا داره میگه اگر کرمی هم خدا وجود داره، اون پیغمبر به من و تو گفته. ولی میگه من تعجب میکنم از آدما که یقین دارن میمیرن، اون چه شادن اینا، چطور اینا شادن؟ خب در ادبیات بین بنده و شما این است که مرگ شطوری است که در خانه همه خوابیده، منتهی شطوره رو ما نمیبینیم. اما خدا اینو نمیگه. خدا نمیگه مرگ شطوری است که در خانه همه خوابیده، بلکه بیان حضرت حق در سوره مبارکه قاف آیه 19 اینه: جاءت سکرت الموت، سختی های مرگ شطوریست که در خونه همه خوابیده. ذالک ما کنت، ذالک کنت منه تهید، این همون چیزی که تو ازش فرار میکردی، از این سختی ها فرار میکردی، ولی این سختی ها اون حقیقتیست که در خانه همه خوابیده. تعدادش بین 1000 تا 3000 تا، اثرش بین 100 تا 300 ضربه شمشیر در حال تو زندگی. و از کی شروع میشه؟ از زمان احتضار. یعنی از زمانی که دکترا میگن ما دیگه نمیتونیم برای آدم کاری بکنیم، موش زمان احتضار. این داره بیچاره دست و پنجه نرم میکنه با یک سختی ها، تو داری دنبال میگردی که سالن رو کجا قرارش بدیم، نهارش رو چی بدیم، چند نفر میان، چند تو اتوبوس بگیم بیاد. ولی اون داره با سختی ها دست و پنجه نرم میکنه. من مرده امیرالمومنین فرمود دانشی را که فرزندان آدم راجب مرگ دارن، اگر چهار پایان داشتن یعنی گاو و گوسفند داشت، شما هرگز گاو و گوسفند فربه پیدا نمی کردید. اونا دانششو ندارن، من و تو باورشو نداریم. نداریم دیگه. حالا چرا نداریم؟ یکی از حملات شیطان به ما اینه برادرها. امام باقر علیه السلام فرمود شیطان یکی از حملاتش به بنده و شما اینه که امر آخرت و آسون جلوه میده، امر آخرت و آسون جلوه میده. یعنی ما هیچ دست و پایی برای آخرت نمیزنیم با توجیهات شیطانی. یکی از سختی های مرگ عالم برزخه. سوء خلق عذاب برزخی می آورد که هیچ نماز و روزه و حج و جهادی نمی تواند این مشکل را حل بکند. پیغمبر یک صحابی داشتن به نام سعد ابن معاذ. این از زمان جنگ بدر در رکاب پیغمبر بود. در جنگ بدر پرچمدار طایفه اوس بود از مدینه، از انصار. جنگ بعد کسی به پیغمبر ملحق شده باشه یعنی خیلی پیغمبر رو قبول داره. اون موقع پیغمبر عده نداره، جنگش بیشتر با امداد الهی به پیروزی دوچار میشه. اصحاب 300 نفره، اون در مقابل تا بن دندان مسلح 1000 نفره. این آقای سعد ابن معاذ جزء جنگنده ها و رزمنده های جنگ بدره. در احد شرکت کرده، در خندق شرکت کرده. در خندق دوچار جراحت میشه، تیر میزنن به بدنش و مجروح میشه. پس از سابقون هست در جنگ، در تمام جنگ ها شرکت کرده، فراری از جنگ نداشته. سومین ویژگی شد که تو جنگ جانباز بشه. در دوران جانبازی پیغمبر مکرر به عیادت جناب سعد بن معاذ میرن و هر دفعه که میرن از او به خیر و خوبی یاد میکنن. جناب سعد رو به خیر و خوبی یاد میکنن. خبر شهادت سعد رو جبرئیل برای پیغمبر میاره، نه اینکه مردم بگن. در ملکوت خبر میرسه که ایشان به شهادت رسیده، شهید میشه. 70,000 ملک در تشییع جنازه جناب سعد شرکت میکنن. همه مسلمان ها میبینن که پیغمبر در این تشییع بدون عبا و بدون کفش شرکت میکنن. همه میبینن که پیغمبر در این تشییع تعادل ندارن، گاهی به سمت راست میره، گاهی به سمت چپ میره. همه میبینن که در این تشییع پیغمبر قدم ها رو خیلی کوتاه برمیداره و وقتی میرسن به محل دفن جناب سعد ابن معاذ، وقتی تجهیز میخوان بکنن قبر رو، پیغمبر در حقش دعا میکنه. مادر سعدم این همه عنایت رو میبیند، وقتی بچهش رو توی قبر میذارن میگه هنیئا لک الجنه یا سعد، سعد بهشت گوارای وجودت باشه، رحمتا للعالمین. بلا فاصله به مادر شهید میفرماید یا ام سعد، مادر سعد، مه ساکت شو، لا تجزمی علی ربک، خیلی با حتمیت راجع به کار خدا صحبت نکن، فان سعدن قد اصابت ذمه، سعد الان دچار عذاب فشار اول قبره، فشار اول قبری که امام صادق می فرماید تزمهو حتی تلتقی از لاو، انقدر فشارش میدن که استخونهای دو پهلو به هم میچسبه. آقای سعد دچار فشار قبره. یا رسول الله رزمنده، باشه، جانباز، باشه، شهید، باشه، شما با این وضعیت بدون عبا، بدون کفش، فرمود به خاطر اینکه ملائک در تشییعش بدون عبا و بدون کفش بودن، منم تأثیر به اونها کردم، گفتن آقا شما تعادل نداشتید در تشییع، گاهی به سمت راست، گاهی به سمت چپ. فرمود دستم تو دست جبرئیل بود، گاهی جبرئیل این طرف میرم، گاهی اون ور میرم، منم تابع او بودم. گفتن آقا دوچار عذاب قبره؟ فرمود نعم، حتما دوچار عذاب قبره. آقا برای چی؟ فرمود انه کان فی خلقه مع اهله سوء، این با زن و بچهش خیلی بد دهن بود، اخلاقش بد بود، سوء خلق موجب فشار اول قبره. خب پس باید بدونی سوء خلق چیه. خب نماز بخونیم، خب بخون دیگه، از سعد که بالاتر نیست دیگه، سعد رزمنده در رکاب پیغمبره دیگه، حالا اگر اون خلوص نداشته باشد دیگران قطعا خلوص ندارن. امیر المومنین میفرماید به این که آقا بدترین مصیبت انسان میدونه چیه؟ میدونی چی یا نمیدونی؟ امیر بفرماید اشد المصائب سوء الخلق، بدترین مصیبت انسان اخلاق بده. باز وجود نازلینش بفرماید بدترین وحشت، بیشترین وحشت، من تو از داعش وحشت داریم. حرفمون هم این بود که در ایران پاشون باز نشه، ولی خب حالا امروز متاسفانه حادثه پیش آمد، ولی امیدوارم که خداوند اینها رو از صفحه روزگار برداره. آمین. این که خیلی خودخواهیه که ما بگیم فقط ما، مردم افغان، مردم عراق، مردم پاکستان، کسانی که لطمه زیاد دیدن، سوریه، حالا یمنیان که خدا انشاءالله به دادشون برسه. با پدر جد داعش روبرو هستن، خود عربستان. خدا ریشه ظلم را بکند، خدا امنیت را به بلاد اسلامی برگرداند. و بعد نیست که قدری هم مؤسسین این گروه های تروریستی بچشن دستپخت خودشون رو، این هم انشاءالله اونا بچشن. و بعد نیست آدم بفهمه بالاخره حلوایی که درست کرده برای دیگران چه مزه‌ای داره، این هم بد نیست. خب وحشت ما اینه که الان داعش شبای احیا اجتماعات اسلامی، خب اینا الان مثلا خب بالاخره، ولی حضرت امیر میفرماید به این که لا وحشت او حش من سوء الخلق، وحشتی بدتر و شدیدتر از اخلاق بد نیست. یعنی خطر آدم های سوء خلقی از داعش نزد امیر علیه السلام میشه. ولی خب ما اهمیت نمیدیم. چرا؟ چون با یه چیزایی رو نمیفهمیم. یه بازاری رفته بود خدمت مرحوم، البته جسارت با آقایون نباشه، رفته بود خدمت مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری مسجد سدعیز الله. خب غالب شما جوانه ها که ایشان رو هرگز ندیدید، چون در سال 63 ایشان دار دنیا رفتن و هر وقتی که ایشان دار دنیا رفتن، امام در پیام تسلیتی که برایشون دادن فرمودن که از مقام عصمت ایشان بگید نه از تقوا. یه همچین شخصیتی رو ایرانی ها داشتند و تهرونی ها داشتند و هیچی نشد، یعنی بلد نبودن از اون آقا استفاده بکنن. منم دعب ندارم که فضائل عالمان بگم، اگه بخوام فضیلتی هم بگم از فضائل اهل بیت میگم، ولی این عالم وارسته دوچار جراحی شد، با جراحی میکردن. بعد خب در رساله آمده که مرجع تقلید نباید بیهوش بشه، اگه بیهوش بشه تقلید و مقلد چی میشه؟ باطله. خب گفتن آقا بخواییم جراحی کنیم باید بیهوش کنیم. آقا به اطباء فرمودن شما کارتون رو بکنید، ما هم کارمون رو بکنیم، من بیهوش نکنیم. و اطباء گفتن در کمال هوشیاری ما ایشون رو جراحی کردیم. این منقبت عالم ربانیه. اینا هنوز نرسیدن به مقام کسانی که باید. سلمان نیستن ولی لعبتی هستن خودشون. رسید خدمت آقای خونساری، با آقا ما تو بازار یه جنسایی هست زمینش وجود داره میخریم، مردم طالبن، این اگه ما دو برابر قیمت ببریم بالا اشکالی داره؟ حرامه یعنی؟ چون مردم طالبن نیه. آقا فرمودن نه حرام نیست ولی بی‌انصافیه. بازاری هم که رسید خواه حالا بی‌انصافیه چیزی نفهمید بی‌انصافیه یعنی چی. داشت بیرفت آقا صدای زدن برگشتن که بیا. فرمود اونایی که امام حسین رو کشتن بی‌انصافی کردن. بی‌انصافی یعنی این آقا، حالا نمیدونم دوزاریش افتاد یا نه، ولی آقا فرمودن بی‌انصافی اونایی که امام حسین رو کشتن بی‌انصافی کردن. هایی چیزایی رو ما متوجه نمیشیم، واقعا متوجه میشیم. سوء خور چی؟ حالا یار بد دهنه دیگه. خب هست امیر بگه آقا این وحشتی از این بالاتر نیست. چون آدمی رو که خلق کردن خلیفت الله بشود، خلیفت الله که نشده است 180 مقابلشه، از این بترسیم. حال شاید به خاطر این اثر بدی که داره شما در واقع دور بشید ازش. سوء خلق باعث سختی در زندگی دنیاتون، روزی رو کم میکنه. کم که میکنه هیچ چیزی زیر پای فیل قرارش میده. معیشتن زنگا یکی از عوامل مؤثر سوء خلقه. حالا تو مردی پای فیل رو بلند کن، $100 در آن. در سوره مبارکی تا 124 و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگ. یکی از عوامل معیشت زنگ زندگی سخت اعراض از ذکر خداست. و آقا امیرالمومنین یکی دیگرش رو بیان میکنه، سوء الخلق نکد العیش، اخلاق بد عیش رو خراب میکنه، به زنگ دوچارش میکنه، نه به فراخ و گستردگی. راحتی نیست توش، سختیه. و عذاب و نفس و باعث عذاب خود آدم میشه. این هم آخرین فرمود من جا عبر حسن فلهو اشرام سن، یه عمل خوب انجام بدی 10 برابر سود داره. من تو با خود ببری، شرطم اینه که با خودت ببری. شما هیچ جا پیدا نمی کنید که خدا و پیغمبر فرموده باشن ثواب به خاطر انجام عمله، ثواب به اسب چیه؟ بردن عمله. حال شما هم یا آدم متوجه یا آدم نازنین از لحظات عمرت نهایت استفاده رو کردی و همه اعمال رو انجام دادی، اما آیا بردی یا نبردی؟ بردن شرطه. یکی از عواملی که باعث بشه شما عمل رو با خودت نبری سوء خلقه. ان سوء الخلق، قال صادق علیه السلام، ان سوء الخلق لیفسد العمل، عمل رو فاسد میکنه، یعنی باعث بشه نبری. کما یفسد الخل العسل، کما این که سرکه عسل رو از بین میبره. اصطلاحا در زبان تمثیل میگن گاو نهمن شیر. گاو بدون این که آمپول بهش بزنند و این بلا سرش بیاد نهمن شیر بده خیلی حرفه، و گاوی که بخواد بر اثر مثلا فرض کنید تغییرات هورمونی و فیزیکی و این حرفا 150 کیلو شیر بده، اون شیر کلسیوم نمیسازه. حالا اگه سرطان نیاره ولی خب سلامت هم نمیاره، بابا بدبخت بیچاره ذاتش اقتضا نمیکنه 150 کیلو شیر بده در روز. و میگه چرا شیرا مزه قدیمو نمیده؟ آخر چی بده؟ فعل و انفعال اون بدبخت بیچاره نیست، این اون بیچارگیست که تو در درون این حیوان ایجاد کردی. روز قیامت از اگر ازت شکایت نکرد خیلیه. بعدم میگید ما صادرات داریم، آبا هر چیزی رو حساب کتابشه. طبیعت رو از اصلش خارج کردیم، دچار عوارضش شدیم، عوارضش رو نمیپذیریم. همش بگیم نقشه اسرائیل است و آمریکاست و این حرفا، نه، زیاد خواهی من دو همه زغالش هم زغال خوبیه میگیره، همش هم رفیق بد نیست. که ما حاضرین همه چیز رو به عهده همه بندازیم الا خودمون، یعنی همه در نظام ما مقصرن الا ما. ولی که نمیشه که برای دقام یه چیزی هم تو بپذیر دیگه. هر کسی سهمشو بپذیره کار جلو درستر جلو میره. حالا هم نظام فرهنگیش، هم نظام اقتصادیش، همه چیز سیاسیش، همه چیز درست میشه. این که ما هیچ وقت نمیخوایم بپذیریم که ما هم مقصریم. این تو همه زمین ها هم هست. یا یه فوتبال میبازن همه ی عالم مقصرن الا اون گروه، همه مقصرن، داوری مقصره، مردم مقصرن، ولی اون گروه مقصر نیست. شما نمیخوایم پیامد شکست هامونو بپذیریم، تو هیچی هم نمیپذیریم. حالا بگذاریم، اونم به درد ده. گاو نه منشیر، اگه خودش بدبخت بتونه 27 کیلو شیر بده، دیگه میگن خیلی حرفه. نه 150 کیلو ها، 27 کیلو بیشترم نه. ولی گاو نه منشیر کجا مصرف میکنه؟ میگن بار خوب میده اما یه لغت هم میزنه به سطله. حالا من و تو هم حکایت اون همینه، خوب عمل کردیم ها. از صبح که بلند شدیم تایمر که انداخته عمل خوب، اما میرسی خونه یک لگت زیر همش، یک بد دهنی بکنی به عیالت، سوء الخلق یفسد العمل، همه رو باطل میکنه. شگاب نماشی. اینقدر بده، اینقدر ما رو بیچاره میکنه. اما اینکه حالا ما ککمونم نمیگذه، خب دیگه شاید جامعه خیلی شدید مبتلاست. یه چیزایی که اپیدمی پیدا بکنه درک این که خیلی بده سخته. میگه خب همه اینجوری هم، همه اشتباه کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس، ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام کاظم، وجود نازنین حضرت امام رضا، وجود نازنین حضرت جواد الائمه و وجود نازنین حضرت امام هادی، سه صلوات قرآن.